سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. جوانمردی بزرگ کوروش هنگام محاصره شهر سارد. مورخین قدیم راجع به هیچ یک از جنگ‌ها به اندازه جنگ سارد نویسندگی نکردند. هرودوت مورخ یونانی کتاب 19 تاریخ خود را اختصاص به این جنگ داده و گزنوفون مورخ دیگر یونانی در کتاب بسیار مشهور خود به اسم کروپدیا شرح حال کوروش و در جزو 7 آن کتاب این جنگ را به تفصیل بیان کرده. پولین نیز در کتاب خود به اسم استراتژی حمله کوروش را به شهر سارد به تفصیل بیان کرده. و ما بدون اینکه مأخذها را ذکر نماییم چگونگی حمله کوروش را به شهر سارد از نظر خوانندگان می گذرانیم. بعد از اینکه کوروش از تنگه پتریا خارج شد و از مهلکه آن تنگه جان به سلامت برد، دستور داد که هر قدر شتر در صحرا می بینند جمع‌آوری نمایند و با قشون به سوی سارد ببرند. کوروش بر اثر تجربه می دانست که اسب قادر به تحمل بوی شتر نیست. امروز هم بعد از 25 قرن که از حمله به سارد می گذرد، اسب نمی تواند بوی شتر را تحمل نماید. سر پرسی سایکس انگلیسی، نویسنده ی تاریخ معروفی به اسم تاریخ ایران، می نویسد: من بارها در جاده های ایران سوار بر اسب کنار کاروان های شتر حرکت کردم و دیدم که اسب و شتر کنار هم راه می روند. زیرا اسب من به راهنمایی من اجبار داشت که کنار شترها حرکت نماید، ولی همین که لحظه ای اسب را آزاد می گذاشتم از کنار شترها دور می شد. زیرا هیچ اسب قادر نیست که بوی شتر را تحمل نماید و اسبهای اروپایی که شتر را ندیدند وقتی چشمشان به شتر می افتد طوری متوحش می شوند که افسار را پاره می کنند و می گریزند. علت جمع‌آوری شتران از طرف کوروش این بود که پادشاه ایران می دانست قشون قارون از سواران متشکل گردیده و از پای سواران هنگام حمله از مشاهده شترها رم می کنند و حمله سواران متوقف می گردد. کوروش وقتی به سارد رسید مرکز ستاد خود را در منطقه تیمبوار قرار داد که امروز این منطقه در ترکیه غربی به اسم آدله خوانده می شود. قبل از اینکه قشون کوروش به سارد برسد، قارون یا کروزوس از دوستان خود کمک خواست، اما فقط یکی از دوستانش که فرعون مصر بود، نیروی بالنسبه قوی به کمک قارون فرستاد. اسپارتی ها هم به طوری که گفتیم 500 سرباز پیاده به کمک قارون فرستادند، ولی در جنگ با کوروش از آنها استفاده نشد. دوستان قارون طبق رسمی که در سیاست هست از یک دوست قوی بیش از یک دشمن مجهول که هنوز چند و چون آن بر آنها معلوم نشده بود می ترسیدند. آنها بیم داشتند که اگر قارون بر کوروش غلبه کند غرورش به پایه‌ای برسد که تمام آنها را برده خود نماید. نخوت قارون تمام دوستان او را نسبت به پادشاه لیدی بیمیل کرده بود و قارون به مناسبت ثروتی که داشت به پادشاهان دیگر کبر می فروخت و آنها در باطن آرزو داشتند که وی از کوروش شکست بخورد تا اینکه دماغش به خاک مالیده شود و از نخوت فرود بیاید. بعد از اینکه کوروش ستاد خود را در آتله برقرار کرد، تمام افسران را از درجه تاخیاک یعنی فرمانده 100 نفر به بالا احضار کرد و خود بالای یک مکان مرتفع جا گرفت و خطاب به افسران چنین گفت: شما از صحراهای وسیع و کوههای صعب العبور گذشتید و خود را به اینجا رسانیدید و گرچه قسمتی وسیع از سرزمین لیدی را اشغال کردید، اما قشون قارون هنوز یک قشون کامل است و می دانید که تا قشون خصم متلاشی نشود، اشغال قسمتی از خاک او هر قدر وسیع باشد، قانع کننده نیست. ما هنوز نمی دانیم که آیا قارون به امید حصارهای بلند و ستبر شهر سارد در آن شهر به جا خواهد ماند یا اینکه از شهر خارج خواهد شد و به ما حمله بر خواهد گردید. اگر در سارد بماند، ما باید خود را برای یک محاصره طولانی آماده کنیم و آگاه باشیم که زمستان را در اینجا به سر خواهیم برد. اینک با اینکه بیش از 132 روز از بهار نمی‌گذرد، نسیم پاییز در اینجا وزیدن گرفته و من می‌دانم که اینجا دارای زمستانی سخت مانند زمستان کردستان و آذربایجان است. ما باید از همکنون در فکر البسه گرم و آتش و سرپناه باشیم و برای سربازان خود خانه و جهت اسب‌ها و شتران استبل بسازیم و آذوقه و علیق فراهم کنیم که در فصل زمستان از گرسنگی و برودت از پا در نیاییم. اگر قارون قشون خود را از شهر خارج کند و به ما حمله ور شود، کار ما آسان‌تر خواهد شد و قبل از اینکه هوا سرد شود، کار جنگ را یکسره خواهیم کرد. من به شما نمیگویم که با یک دشمن ضعیف میجنگید، ولی میگویم که افسران خصم دارای روحیه و ورزیدگی شما نیستند و وقتی افسری دارای روحیه خوب و ورزیدگی نباشد، سربازان هم دارای ارزش جنگی زیاد نمی باشند. مردم سارد عادت به عیش و خوشگذرانی و شهوترانی کردند و این عادات مغایر با روحیه جنگجویی می باشد. ولی شما عادت کردید که سختی ها را تحمل نمایید و خستگی شما را از پادر نمی آورد و منظره میدان جنگ شما را نمی ترساند و برای شما مرگ در میدان جنگ یک چیز عادی است. اگر خصم از شهر خارج گردد و به ما حمله بر شود، با سواران خود حمله خواهد کرد و ما شتران را در صف اول قرار می دهیم تا حمله سواران قارون از انتظام بیفتد. اما برای جلوگیری از حمله سواران نباید فقط امیدوار به شترها باشیم، بلکه طبق رسم خودمان باید اسبها را به قتل برسانیم تا سواران پیاده شوند. قارون سرباز پیاده هم دارد، ولی نباید از پیادگان او حذر داشت، چون سپرهای چوبی پیادگان قارون آنقدر بزرگ است که آنها در میدان جنگ جایی را نمی بینند و اگر ببینند نمی توانند به راحتی بجنگند و سپر بزرگ چوبی دست چپ و نیمی از بدن آنها را از کار می اندازد. ممکن است که قارون عرابه به جنگ ما بفرستد، زیرا در گذشته عرابه سازی اینجا معروف بوده. اگر عرابه فرستاد، شما به سربازان خود بسپارید که اسبهای عرابه ها را با تیر یا نیزه به قتل برسانند و بعد از قتل اسبها عرابه ها متوقف خواهند گردید. آن روز بعد از اینکه کوروش آن نطق را برای افسران خود ایراد کرد، دسته های سیورسات انتخاب نمود که به اطراف بروند و هرچه بیشتر آذوقه و علیق و پارچه پشمی و پوست گوسفند بیاورند. در همان روز عده‌ای از افسران خود را مأمور نمود که سربازان را برای ساختن خانه و استبل به کار وادارند و باز در همان روز دسته های از سربازان مأمور شدند که برای قشون لباس زمستانی بدوزند و تمام این اقدامات را کوروش هنگامی کرد که هنوز در شهر سارد یک تیر هم از خم کمان نپریده و یک سرباز ایرانی با یک سرباز ساردی نجنگیده بود. پاورقی کوروش با این اقدام یک درس بزرگ به تمام سرداران جنگی آینده داد که در جنگ پیوسته در فکر فرارسیدن زمستان باشند تا اینکه سرما آنها را غافلگیر نکند و وادار به هزیمت ننماید و هر سردار جنگی که در اعصار بعد از این درس بزرگ سرمشق گرفت فاتح گردید و هر که این سرمشق را به کار نبست در یک جنگ طولانی شکست خورد. اگر هیتلر در سال 1941 میلادی که به روسیه حمله کرد از این درس کوروش پیروی می نمود و فکر رسیدن زمستان را می کرد شکست نمی خورد. ولی او تصور می نمود که قبل از رسیدن فصل زمستان کار جنگ را تمام خواهد کرد و در نتیجه وقتی که زمستان رسید ناتوان شد و پیشرفت قشون او متوقف گردید و سربازانش از سرما مردند. و ناپلئون هم به مناسبت اینکه از کوروش سرمشق نگرفت در زمستان سال 1812 میلادی در روسیه وسیله نابودی خود را فراهم کرد و 500 هزار سربازش در روسیه مردند. مترجم کوروش می دانست آنجایی که وی قرار گرفته کشور دشمن است و خصم از چهار طرف او را احاطه کرده و هر روز ممکن است که از اطراف به وی حمله بر شوند و او باید دائم از وضع اطراف مستحضر باشد و به همین جهت در حالی که شهر سارد را محاصره کرده بود تا 10 فرسنگ پیرامون خود طلایه برقرار کرد و طلایه مقدم وی تا مرکز ستاد کوروش 10 فرسنگ فاصله داشت که اگر طرفداران قارون از اطراف خواستند که در صدد حمله برایند قشون ایران غافلگیر نشود. کوروش در روز 133 بعد از بهار سال 546 قبل از میلاد دستور داد نامه‌هایی به زبان لیدی نوشتند و به سوی شهر محصور فرستادند. مضمون نامه‌ها این بود که کوروش می‌داند شهر سارد دارای جمعیت زیاد است و آذوقه در آن شهر به قدر کافی نیست و مردم به زودی از کمی آذوقه دچار عسرت خواهند شد. و زنهایی که کودکان شیرخوار دارند چون غذا نمیخورند نمیتوانند به اطفال خود شیر بدهند و کودکانشان از گرسنگی خواهند مرد. لذا پادشاه ایران موافقت مینماید که هر کس مایل است از شهر خارج شود تا اینکه دچار گرسنگی نگردد و جان و مال و ناموس کسانی که از شهر سارد خارج میشوند در پناه پادشاه ایران خواهد بود. یک چنان جوان مردی تا آن روز در تاریخ دنیا دیده نشده بود و هر سردار جنگی که شهری را محاصره می کرد با اینکه می دانست که مردم در شهر از گرسنگی خواهند مرد کوچکترین ترحمی نسبت به محصورین نمی نمود و می خواست که همه از گرسنگی بمیرند تا اینکه بتواند بدون مقاومت خصم وارد شهر شود. کوروش اولین بار نشان داد می توان هنگام محاصره یک شهر بر مردم ترحم کرد و سکنه شهر را آزاد گذاشت که از آنجا خارج شوند تا از گرسنگی نمیرند یا در جنگ به قتل نرسند. قارون که می دانست در پایتخت آذوقه کم است از اعلامیه کوروش استفاده کرد و زنها و کودکان و سالخوردگان را که وجودشان در شهر از نظر دفاع از پایتخت بدون اثر بود و فقط آذوقه به مصرف می رسانیدند از شهر بیرون فرستاد. کوروش می دانست که قارون در شهر سارد دارای یک ارتش است و پیشبینی می کرد که ممکن است روزی ارتش مزبور از شهر خارج شود و به قشون او حمله نماید. کوروش می دانست که قسمت اعظم آن قشون سوار است و تهیه علیق اسب‌ها در شهر محصور برای قارون تولید زحمت می کند و به همین علت هم که شده شاید قشون خود را از شهر خارج نماید. پادشاه ایران اطلاع داشت که در قشون قارون عرابه جنگی نیز هست و یحتمل بعد از خروج از شهر عرابه های ارتش قارون نیز علیه ارتش ایران به کار افتد. در روز 145 بعد از آغاز بهار سال 546 قبل از میلاد، قارون که تا آن موقع منتظر وصول نیروی امدادی بود، وقتی دید دوستانش به کمک وی نیامدند، قشون خود را برای حمله به ارتش ایران از شهر خارج کرد. نیروی پیاده قارون که در آن روز از شهر خارج شد، 2 فالانج و به روایتی 3 فالانج بود. فالانج کلمه ای است که از زبان یونانی وارد زبان لاتین شد و از آن زبان هم به ما رسید. معنای تحت لفظی این کلمه چوب دست یا چماق است و معنای مجازی آن واحدهای قشون یونان قدیم می باشد و یک فالانج یونانی یا قارونی متشکل می شد از 4096 سرباز که به 16 قسمت تقسیم می گردید و هر قسمت 256 سرباز داشت. در میدان جنگ این 16 قسمت که هر یک 256 سرباز داشت، یک فوج به وجود می آوردند و در هر یک از قسمت‌های 16 گانه سربازان طوری می ایستادند که فقط روی آن سمت دشمن باشد و سربازان خصم از هر طرفی که به آن قسمت‌ها نزدیک می شدند خود را مواجه با روی سربازان می دیدند و نمی توانستند که خیش را بر پشت سربازان برسانند. می دانیم که یونانیان قدیم مشرک بودند و خدایانی را که در کوه اولمپ در یونان می زیستند به عقیده خودشان می پرستیدند و می گفتند که بعد از نعمت حیات بزرگترین نعمتی که خدایان به یونانی ها عطا کردند فالانج است. در واقع فالانج در دنیای قدیم که سلاح جنگ مانند شمشیر و نیزه و تبر به شمار می آمد، بهترین آرایش جنگی در میدان کارزار بود که قشون خصم نمی توانست از هیچ طرف خود را بر پشت سربازان برساند. فالانج شباهت به جوجه تیغی داشت و دشمن از هر طرفی که به آن نزدیک می شد با خارهای جوجه تیغی برخورد می کرد. غلبه کردن بر فالانج کاری بود دشوار و کسی که می خواست یک فالانج را متلاشی کند باید خود را برای تحمل تلفات سنگین آماده نماید. با اینکه کوروش در اطراف شهر سارد مشغول کارهای خانه‌سازی و ساختمان استبل و کارهای دیگر بود، خروج قشون قارون از شهر وی را غافلگیر نکرد، چون پیشبینی می‌کرد که قشون مزبور نمی‌تواند مدتی طولانی در شهر بماند و باید از آن خارج گردد. در آن روز که قشون قارون از سارد خارج شد، کوروش نیمتنه قرمز و شلوار سبز رنگ در بر داشت، همان شلوار گشادی که از علائم مشخص سربازان ایرانی در تمام جنگ ها بود. بالای کاسک کوروش یک پر سفید رنگ موج می زد و سوار بر اسب سیاه از یک طرف میدان جنگ به سوی دیگر می رفت. سربازان کوروش به طوری که هنگام عبور آنها از گردنه رواندوست اشاره شد، متشکل بودند از سربازان عشایر فارس، عشایر کرد، عشایر کرمانشاهان و مردم تبرستان و مردم تالش و هر یک با مختصات لباس خود. تمام سربازان کوروش شلوار گشاد که در موچ پا تنگ می شد و کوله پشتی داشتند. اما در هر قسمتی از ارتش ایران لباس سربازان متعدل شکل بود. دیگر اینکه تمام سربازان ایران مثل خود کوروش ریش داشتند و ایرانیان ریش خود را نمی تراشیدند و ریش را زینت مردان می دانستند. در آن روز کوروش از لحاظ تعیین وظیفه افسران و سربازان چیزی نداشت که بگوید، چون در روزهای قبل افسران و سربازان خود را برای آن واقعه آماده کرده بود و افسران می دانستند که باید شترها را مقابل سواران قارون قرار بدهند تا اینکه بوی شترها سبب بی‌نظمی صفوف سواران شود و آنها نتوانند که به طور منظم حمله نمایند. افسران و سربازان کوروش می دانستند که باید اسب عرابه های جنگی را به قطر رسانید تا عرابه ها متوقف شوند و اگر فالانج به وجود آمد باید دسته هایی از سربازان داوطلب مرگ که همه دارای کاسک و خفتان باشند مانند پیکان خود را از یک طرف به فالانج بزنند و از طرف دیگر مربع خارج گردند. شماره دسته های مزبور باید به اندازه ای باشد که از مشرق و مغرب و شمال و جنوب به فالانج حمله گردد و در عقب آنها سربازان به راه بیفتند و فالانج را به کلی از بین ببرند و راه از بین بردن فالانج استقبال از مرگ است و بس و نباید انتظار داشت که اعجازی روی بدهد و فالانج را از بین ببرد. افسران و سربازان کوروش می دانستند که اگر از پای سواران به قدر کافی از بوی شترها رم نکردند و باز جلو آمدند و به پیادگان ایرانی حمله بر شدند، باید اسبها را با تیر و زوبین یا نیزه های بلند به قتل رسانید تا اینکه سواران را پیاده کرد و بعد از اینکه سواران پیاده شدند، پیکار با آنها اشکالی نخواهد داشت. افسران و سربازان کوروش می دانستند که اگر در قسمتی از میدان جنگ کار طوری سخت شد که خطرناک گردید، باید دسته های از سربازان تالش یا سربازان تبرستان را به آنجا فرستاد، زیرا سربازان تالش و تبرستان مردانی هستند بیباک و دلیر و دارای زور بازو و تالشی ها در بکار بردن چماک های سنگین و تبری ها هم در بکار بردن تبر استادند و سرباز روینتن سارد اگر یک ضربت چماق یک سرباز تالش را بخورد از پا در می آید. در صورتی که 10 ضربت شمشیر شاید کوچکترین اثری در او ننماید، زیرا لباس رویی او مانع از این می شود که مجروح گردد. وقتی یک سرباز تالش چماق هولنگیز و گرهدار خود را بر فرق یا شانه یا پشت سرباز خصم فرود می آورد، آن سرباز می افتاد ولو لباس مفرقی در بر و کاسک بر سر داشته باشد و ضربت چماق سرباز تالش وقتی که بر او وارد می آمد مثل این بود که کوه روی او فرو ریخته است. سربازان تبرستان یا همون مازندران با تبر می جنگیدند و تبر آنها آنقدر سنگین بود که کاسک یا خفتان خصم را می شکافت. افسران و سربازان کوروش می دانستند که عشایر فارس باید با تیراندازی جلوی سربازان سوار دشمن را بگیرند، ولی نه به آن معنی که از کارهای دیگر معاف باشند. منتها آنها در رشته تیراندازی بیش از رشته های دیگر مهارت داشتند. به ما گفتند که قیقاج زدن یعنی هنگامی که اسب به سرعت می رود به عقب برگشتن و تیرانداختن از مختصات سواران پارت بوده و آنها فن قیقاج زدن را ابتکار کردند، ولی آن فن در فارس رایج بود و با اینکه کوروش در قشون خود حتی یک سرباز پارسی هم نداشت، سواران فارسی او قیقاج می زدند و می توانستند هنگامی که اسب آنها با حد اعلای سرعت می تازد روی اسب عقب برگردند و سواری را که عقب آنها اسب می تازد هدف تیر قرار بدهند. در هر حال در آن روز تمام افسران ایرانی می دانستند که اگر قشون قارون از شهر سارد خارج شود چه باید بکنند و هر افسر وظایف سربازان خود را در صورت خروج قشون قارون از شهر معین کرده بود. معهذا می باید آن وظایف به موقع اجرا گذاشته شود و هر واحد جنگی در جایی که باید حضور به هم برساند حاضر باشد. در موقع محاصره نیرویی که یک شهر را محاصره کرده اطراف آن شهر متفرق است و کوروش می باید تمام واحدهای ارتش خود را جمع کند و مقابل خصم که از دروازه ها خارج گردیده متمرکز نماید و نبوغ جنگی پادشاه ایران در آن بود که توانست با سرعت بسیار واحدهای ارتش خود را از اطراف شهر در چند نقطه مقابل سواران، پیادگان و عرابه های قارون متمرکز نماید. دو فالانج قارونی علیه ارتش ایران به حرکت درآمد، ولی نه با سرعت بلکه با قدم معمولی سربازان فالانج. اگر انسان می توانست پرنده شود و از بالا آن دو گردان را ببیند، مشاهده می کرد که هر یک از آنها یک مربع بزرگ است که به آهستگی به سوی ارتش ایران پیش می رود. افسرانی که در هر گردان بودند به سربازان می گفتند که آهسته قدم بردارند و از شتاب بپرهیزند تا اینکه نفس خود را برای جنگ ذخیره نمایند. اگر انسان چون یک پرنده از بالا آن دو گردان را از نظر می گذرانید، فکر نمی کرد که هر یک از آن دو یکی از وسایل مخوف مرگ است و می اندیشید که دو خانه مربع شکل می باشد که به راه افتاده تا اینکه به نقطه دیگری منتقل شود. کوروش دریافت که اگر آرایش جنگی آن دو فالانج را برهم نزند و سربازان قارون را در فالانج ها متشتت و متفرق ننماید، شکست خواهد خورد. تمام سربازان قارون از حیث ارزش جنگی با آن دو فالانج برابری نمی کرد. هر یک از آن دو واحد 4096 نفری چیزی بود مانند یک قطعه جاندار و در راه خود هرچه سرباز بود رو با خود می برد، بدون اینکه شکل مربع قلعه جاندار تغییر کند و یکی از اضلاع مربع بلندتر یا کوتاه‌تر از اضلاع دیگر گردد. هر کس آن دو واحد جنگی را که به ظاهر بی صدا بود می دید و مشاهده می کرد که با حرکت منظم و بدون وقفه و بی‌شتاب جلو می رود، می فهمید که با وسایل عادی نمی توان جلوی آن واحدها را گرفت و برای متلاشی کردن آن دو فالانج باید وسایل فوق‌العاده‌ای به کار برد. کوروش می دانست که فالانج های قارون تا موقعی خطرناک است که سربازان آن متشکل هستند و اگر وی موفق شود که آن دو فالانج را متفرق نماید، هر دو از بین خواهند رفت، چون سربازان فالانج بعد از اینکه متفرق گردیدند تفاوتی با سربازان عادی ندارند. آنها تربیت شدند که با سربازان دیگر بجنگند و پیوسته خود را کنار همقطاران خیش مشاهده کنند و اگر تنها بمانند هم روش جنگی و هم روحیه خود را از دست خواهند داد. کوروش که با یک ستاد از افسران تمام واحدهای ارتش خود حرکت می کرد، روی رکاب ایستاد و بانگ زد و دو افسر تالشی و تبرستانی را احضار کرد و به آن دو گفت: بروید و از قول من به افسران و سربازان تالشی و تبرستانی بگویید که امروز امید من برای از بین بردن این دو فالانج وابسته به سربازان تالشی و تبری است. از قول من به آنها بگویید که این دو فالانج متشکل از سربازان پیاده است و آنها هم پیاده هستند و می توانند به خوبی با این دو فالانج بجنگند. به آنها بفهمانید که هنگام حمله به هر فالانج باید از چند طرف حمله کنند. اگر توانستند باید از 4 ضلع مربع حمله نمایند و اگر نتوانستند از 3 ضلع یا 2 ضلع حمله برشوند. و در غیر آن صورت نخواهند توانست که گردانها را بشکافند و سربازان را متفرق کنند. از قول من به دلاوران تالش و تبرستان بگویید که امروز سرنوشت جنگ ما در دست آنهاست. من می توانم با سایر قسمت‌های قشون قارون بجنگم و آنها را از بین ببرم. اما از بین بردن این دو فالانج در دست سربازان تبری و تالشی می باشد. و آنها هستند که باید با تبرها و شماکهای خود این دو فالانج را نابود کنند تا اینکه بزرگترین مانع در راه پیروزی ما از بین برود. بروید و سربازان تالشی و تبری را به راه بیاندازید و قبل از اینکه حمله کنند خود من آنها را خواهم دید.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من، تا زنده بمانی روزی پسری تو آینده بمانی.
یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و موسیقات یه کوه شد، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
وجودم